پویش بهترین حال. پویش بهترین حال برای با هم رسیدن قدم به قدم با بهار طبیعت، با بهار قرآن. رادیو ایران. حالا بهترین حال.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنیم. دعوت میکنم از حضور گرامیتون که برنامه جهان سیاست رو در این لحظه بشنوید.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست امروز 29 فروردین 1400 خوش آمدید. روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی رو به این دلاور مردان تبریک میگیم و برای همه مدافعان امنیت کشورمون آرزوی سلامتی و توان مضاعف برای انجام وظایفشون داریم. جهان سیاست امروز با این عناوین در خدمت شما خواهد بود. روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، کرونای انگلیسی و بحران جدی و جدید در آمریکا، رمزگشایی بایدن از طرح آمریکا، بازگشت به برجام با حفظ ساختار تحریم ها، فرصت‌های بی‌نظیر صنعت مهم خشکبار در ایران.
دریچه
۲۹ فروردین روزی ماندگار در تقویم ملت ایران است و در این روز در سال 58 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمان پیوند میان ارتش و ملت را صادر کردند و ملت بزرگ ایران با شاخه های گل به استقبال ارتشی ها رفتند. 4 دهه از آن زمان می گذرد و نگاهی به کارنامه ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح کشورمان بیانگر یک اصل است و آن پیوند ناگسستنی میان این شیر ایران بیشه ایران زمین با ملت است. نکته مهم در کار کرده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله ارتش، مردمی بودن، اسلامی بودن، ولایی بودن، مکتبی بودن و حضور همیشگی آنها در میدان است. نگاهی به کارنامه ارتش نشان می‌دهد که جانفشانی ها و تلاش های آنها برای حمایت و سربلندی ملت و میهن صرفاً معطوف به دوران دفاع مقدس و تقدیم 48,000 شهید نبوده، بلکه که پس از پایان دفاع مقدس نیز این روند ادامه یافته است. بخشی از این کارکردها را خودکفایی در حوزه دفاعی تشکیل می‌دهد. نیروهای هوایی، دریایی، زمینی و پدافند به رغم تحریم‌های سنگین با تکیه بر داشته‌های داخلی توانستند ایران را به قدرت اول دفاعی منطقه مبدل سازند. به گونه‌ای که امروز حتی آمریکا نیز به خود جرأت تهدید نظامی ایران را نمی‌دهد. عملکرد و جانفشانی ارتش در دوران کرونا مثال زدنی بود. همچنین در حوزه پیشگیری نیز در قالب وزارت دفاع ساخت واکسن کرونا را آغاز کردند و در نهایت واکسن فخرا را که حاصل تلاش‌های شهید فخری زاده بود به ثمر رساندند و بار دیگر نام ایران را در جهان تنین انداز کردند. در دوران تحریم و فشار اقتصادی نیز نیروی دریایی ارتش با اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا کردند، چنانکه در زمان ارسال نفتکش‌های سوخت رسان به ونزوئلا وجود نیروی دریایی مقتدر بود که موجب شد تا آمریکایی‌ها به رغم ادعاها و تهدیدهای بسیار جرأت دست درازی به نفتکش‌های ایرانی را نداشته باشند. ارتش جمهوری اسلامی در آبراه‌های بین‌المللی از جمله اقیانوس هند با روسیه رزمایش دریایی برگزار کرد و به جهانیان نشان داد که ملت ایران تسلیم هیچ تهدید و تحریمی نخواهد شد و در سراسر سراسر جهان آماده دفاع از امنیت و منافع خیش است. مردم ایران نقش مدافعان حرم از داوطلبان ارتش را که در سوریه به مبارزه با تروریسم پرداختند و همچنین نقشی که در هر سیل و زلزله‌ای در صف اول خدمت رسانی و امداد رسانی و همچنین بازسازی بودند را به فراموشی نخواهند سپرد. دیروز هم رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز ارتش پیامی صادر و از خدمات بی‌نظیر ارتش در دفاع از کیان کشور در همه ابعاد تشکر کردند. در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با امیر سرتیب شاهین تقی‌خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سرتیب تقی‌خانی سلام، وقت شما بخیر، به جهان سیاست خوش آمدید.
بله، خدمت مردم شریفمون که از طریق رادیو ایران صدای بنده رو میشنوند سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که انشالله هر روز شاهد سلامتی مردم شریفمون باشیم.
ممنونم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام دیروز خودشون به مناسبت روز ارتش به نکته بسیار مهمی اشاره کردند که مربوط به افزایش آمادگی‌ها تا سرحد نیازه. این آمادگی‌ها و بسترسازی برای این آمادگی‌ها با چه اهدافی و به چه صورت برنامه ریزی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، فرمانده معظم کل قوا به دلیل اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند، با توجه به اشرافی که به تهدیدات منطقه و فرامنطقه‌ای دارند، همواره مجموعه نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به حفظ آمادگی و ارتقا آمادگی در واقع هم نوید میدن، ترغیب میکنن و دستور میدن. خب بدیهیه که در طول سالهای گذشته به عناوین مختلف و اشکال مختلف این تدبیر رو، این فرمان رو ما از فرمانده معظم کل قوا دریافت کردیم و بر اون اساس برنامه‌ریزی‌های مختلفی در حوزه نیروی انسانی، آموزش نیروی انسانی، طراحی و تولید تجهیزات مورد نیازمون در حوزه‌های زمینی، پدافندی، هوایی و دریایی و با کمک البته هم وزارت دفاع، مراکز دانشگویان و جهادهای خودکفایی نیروهامون در ارتش جمهوری اسلامی ایران. حالا رزمایش ها یک عرصه ایست برای آزمایش این دستاورد هامون، چه در حوزه های نیروی انسانی چه تجهیزات. این مراسم رژه هم باز یک عرصه ایست برای نمایش تعدادی از این تجهیزاتی که در حوزه های پهپادی و رزمی و ارتباطی و شناسایی مورد استفاده قرار گرفته. بنابراین ما کاملا آشناییم با این فرامین و بر اساس این تأکیداتی که همواره فرمانده معظم کل قوا داشتند و دارند، برنامه ریزی های متعددی برای ارتقای سطح آمادگیمون داشتیم که حالا امروز در مراسم رژه یک نمونه هایش رو مردم شریفمون دیدن. طبیعتا همه آنچه که مجموعه نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران هم دارند شاید امکان ارائهش نباشه و باید اینها برای روز مبادا و برای روز نیاز بماند. این که از اتاقا اشاره کرد که در واقع اون در حد نیاز، خب این نیازها بعضی وقتا نیازهای زمانیه، بعضی وقتا نیازهای مکانیه، بعضی وقتا مربوط به آینده است، آینده نگری هایی که مجموعه نیروهای مسلح دارن. همه اینها در جای خودش درست توسط مراکز مطالعاتی ما در نیروهای مسلح درست تجزیه تحلیل میشه و بر اساس اون راهنمودهای لازم، بر اساس اون راهنمودهای فرمانده معظم کل قوا به نیروها داده میشه، برنامه‌ریزی میشه و تبدیل به برنامه‌های فصلی و سالیانه میشه که بخشی از اینها رو هم که عرض کردم مردم شریفمون در عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف ملاحظه کردن.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
یا علی، زنده باشین، خداحافظ.
میکروفون خبرساز.
کرونای انگلیسی میشیگان آمریکا را فلج کرده است. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
کرونا آمد تا به همه جهان اثبات شود که با وجود هیاهوی قدرت طلبی بسیاری از کشورها و شاخ و شانه کشیدن در مورد اول و دومی بودن در جهان، بسیاری از آنها از عهده مدیریت ویروسی که آمده بر نمی آیند و بعضی از بخش‌های دنیا حتی این را به اثبات رساندند که هیمنه‌شان کاملا پوشالی است و هرچه هست در ظاهر است. امریکا یکی از این بخش هاست که مبدأ و هدف بسیاری از آرزومندان زندگی عالی در جهان است، اما از زمان بحران کرونا رتبه 1 در ابتلا و فوتی ها را به هیچ کشوری واگذار نکرده و حتی اینجا هم میخواهد اول امریکا باشد. در یک سال اندی مبارزه کل جهان با کرونا، از تمسخرهای رئیس جمهوری پیشین تا ناتوانی کامل رئیس جمهوری فعلی در مدیریت کرونا، دائما اخباری از ینگی دنیا به گوش میرسد که هر بار بیش از قبل مایه تأسف است. حالا CNN گزارش کرده که ایالت میشیگان امریکا توسط کرونا انگلیسی رسما فلج شده است.
به گفته مسئولان درمانی و بهداشتی در این ایالت، بیمارستان‌های میشیگان تقریبا به اندازه ظرفیت کامل خود پر شدند. میشیگان از نظر شیوع گونه انگلیسی ویروس کرونا در آمریکا در رتبه دوم قرار دارد. محدودیت‌های شدید کرونایی در این ایالت شروع شده، اما کارشناسان میگویند بسیار دیر هنگام است. فشار کاری وارد بر مرکز درمانی میشیگان بسیار شدید است. با اینکه اجرای برنامه گسترده واکسیناسیون برای مقابله با کووید 19 در آمریکا ادامه دارد، همچنان این بیماری هولناک در حال شیوع است. مرکز سنجش و ارزیابی سلامت در دانشگاه واشنگتن اعلام کرده تا اول ماه اوت احتمالاً 58,000 نفر دیگر در آمریکا به علت ابتلا به بیماری کووید 19 جانشان را از دست خواهند داد.
در صورتی که این پیش بینی تحقق یابد، شماره جان باختگان کرونا در آمریکا تا اواسط تابستان به 624,000 نفر خواهد رسید. دکتر دیوید دونالدسون، رئیس مرکز اورژانس بیمارستان بومونت در ایالت میشیگان، در گفتگو با نشریه نیوزویک میگوید:
موج جدید از نظر من چالش برانگیزترین است. ما در وضعیتی هستیم که به موج آوریل 2020 نزدیک میشویم.
بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده، تا کنون بیش از 32,070,000 نفر در امریکا به کووید 19 مبتلا شده و از این میان بالغ بر 577,170 نفر جان خود را از دست دادند که همین میزان سبب شده ایالات متحده همچنان رتبه نخست را از نظر ابتلا و مرگ و میر کرونایی داشته باشد.
تحلیلگران
رمزگشایی لازم ندارد. صحبت‌های بایدن رئیس جمهوری آمریکا همان محتوایی را دارد که ایران بارها اعلام کرده بود. همین چند روز قبل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه انس با قرآن کریم در ابتدای ماه مبارک رمضان در خصوص مذاکرات در جریان وین نکات بسیار مهمی را فرمودند.
باید مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباشد. نباید جوری باشه که طرف ها بخوان هم تو هی کش بدن این مذاکره رو که این برای کشور ضرر داره. اینم توجه داشته باشیم، اینی که آمریکایی ها هی اسم مذاکره میارن، مذاکره با ایران مستقیم، ما حاضریم، فلانیم، این جور نیستش که آمریکا بخواد مذاکره کنه تا اینکه یه حرف حقی رو قبول کنه. نه، بخواد مذاکره کنه تا یه حرف باطلی رو تحمیل کنه. کما اینکه همین آقایون اروپایی ها هم در بعضی از جلسات خصوصی گزارشش رو مسئولین ما و مأمورین ما به ما میدن، اقرار میکنن که حق با ایرانه. همین سیاستی رو که ما گفتیم که باید تحریم ها اول برداشته بشه، چون ما خاطر جمع نیستیم به اینکه اونا وعده بدن، تا حالا ده ها بار به وعده هاشون عمل نکردن و ضد وعده عمل کردن، حالا من این کارو خواهم کرد. لذاست که بایستی اونا اول کار رو که ما میگیم انجام بدن، ما خاطر جمع بشیم که انجام کرد، بعد ما اونجوری که تکلیف ماست انجام خواهیم داد.
بله، آمریکا به مذاکرات نمی آید که مشکلی حل کند، بلکه به مذاکرات می آید که خواسته های همیشه نابحق خودش را به کشورها تحمیل کند. رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری با نخست وزیر ژاپن گفته که ما خوشحالیم ایران پذیرفته به گفتگوها ادامه دهد.
هنوز برای قضاوت درباره نتایج نهایی این مذاکرات زود است، چون مذاکرات جریان دارد. از توافق هسته‌ای سال 2015 که در زمان حضور من در معاونت ریاست جمهوری باراک اوباما به دست آمد حمایت می‌کنم، اما برای بازگشت به آن امتیازات عمده نخواهیم داد.
این ادعا در حالی است که آمریکا موظف است تا تمامی تحریم‌های ضد ایرانی را به صورت دائمی لغو کرده و سپس به توافق بازگردد. البته آمریکا در مذاکرات برجام جایگاه دستگاهی ندارد، زیرا به صورت یک جانبه از برجام خارج شده است، اما کار خودش را با هدایت برخی از طرفین برجام انجام می‌دهد و این مسئله نیازمند هوشیاری طرف ایرانی در بازی نخوردن از آنهاست. این از تحرکات اروپایی‌ها و برخی اظهار نظرهای عجیب آنها در مورد تصمیمات کشورمان کاملاً آشکار است. دانیل بنایم از مشاورین جو بایدن در مصاحبه با ماهنامه جاکوبین گفته بود که خروج ترامپ از برجام به اعتماد ایرانی‌ها ضربه‌ای ویرانگر زد و به منظور بازگرداندن آنها به میز مذاکره باید مذاکرات جذاب اما غیر راهبردی به ایران داده شود. دادن امتیازهای جذاب اما غیر راهبردی به ایران باید با حفظ ساختار تحریم‌ها و کارزار فشار حداکثری صورت گیرد. روزنامه نیویورک تایمز:
اقدامات لازم از سوی ایران برای بازگشت به برجام مشخص شدند، اما نحوه لغو تحریم‌ها همچنان دچار ابهام است. از اوایل ماه جاری میلادی وین میزبان مقامات ایرانی و همتایان آنها در کشورهای باقی مانده در برجام است. آمریکا نیز که از سال 2018 از این توافق خارج شده به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات شرکت دارد. روز پنجشنبه با وجود تردیدهای ناشی از خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نتنز مذاکرات ادامه پیدا کرد. با اینکه اسرائیلی‌ها دست داشتن در این حمله را رد کردند، مقامات اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل آن را عملیات محرمانه اسرائیلی توصیف کردند و تهران به تلافی آن غنی‌سازی اورانیوم خود را به 3 برابر افزایش داد. مذاکره کنندگان بر تشکیل 2 کارگروه توافق کردند. وظیفه یکی از آنها این است که درباره گام‌هایی که ایران باید برای بازگشت به تعهدات برجامی بردارد تصمیم گیری کند و دیگری مسئول تهیه لیستی از تحریم‌هایی است که آمریکا باید لغو کند. از زمان شروع گفتگوهای وین، مذاکره کنندگان آمریکایی لیستی از تحریم‌هایی که دولت بایدن برخواهد داشت فراهم نکرده‌اند.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، در اظهاراتی بعد از نشست روز شنبه این کمیسیون گفت: بعد از 3 روز که از کار کمیسیون مشترک گذشت، یک بار دیگر نشست کمیسیون مشترک را برای بررسی روند پیشرفت بحث‌هایی که تا الان صورت گرفته، هم در حوزه رفع تحریم‌ها و هم هسته‌ای تشکیل دادیم و گزارش کار کارگروه‌ها را مرور کردیم و بحث‌های خوبی در داخل نشست صورت گرفت. عراقچی افزود: به نظر می‌رسد یک تفاهم جدید در حال شکل گرفتن است و اشتراک در هدف نهایی الان بین همه وجود دارد. مسیری که باید طی شود آن یک مقدار شناخته شده است. به نظر معاون وزیر خارجه، مذاکرات حالا به مرحله ای رسیده که طرفها می توانند روی یک متن مشترک شروع به کار کنند. نکته مهم و قابل تکرار در این میان این است که البته خواسته ایران کاملا واضح است و متن مشترک مورد اشاره معاون وزیر امور خارجه باید فقط حول همین محور باشد. لغو کامل تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام بدون هیچ شرطی و راستی آزمایی ایران در مورد رفع کامل تحریم‌ها و این خواسته آشکار هیچ ملاحظه را بر نمی‌تابد، زیرا سیاست قطعی کشور همین است. در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علی فهیم دانش، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
به شنوندگان محترم شما عرض سلام و خدا قوت دارم. ان شاء الله طاعات عبادتشون در ماه غفران الهی مقبول درگاه حضرت حق باشه. خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، با توجه به اظهارات جدید بایدن در مورد برجام، آیا می‌تونیم این گونه نتیجه بگیریم که در واقع حتی این مذاکرات هم برای همون حرف ابتدایی بایدن بود که ایران به برجام برگرده تا آمریکا برگرده و حتی ساختار تحریم‌ها هم قرار نیست تغییر کنه؟
ایالات متحده آمریکا با ملاحظه سابقه درخشانی که در نقض تعهدات بین‌المللیش داره، غیر از این هم ازش انتظاری نمیره. شما ملاحظه بفرمایید آمریکایی‌ها چه جمهوری‌خواه‌ها در کاخ سفید حاکم باشن، چه دموکرات‌ها متولی امور واشنگتن باشن، به صورت سیستماتیک و گسترده حقوق بین‌الملل رو نقض می‌کنن. حقوق بین‌الملل و همینطور حقوق بشر یک ابزاری هست برای اینکه ایالات متحده آمریکا و حکمراناشون منافع ملی خودشون رو بهش برسن. در جایی که در تعارض هست با منافع ملی ایالات متحده آمریکا، هیچ قاعده و قانونی نمیتونه جلوی زمامداران کاخ سفید رو بگیره. حتی در این زمینه ها دکترین پردازی میکنن که حقوق این قوانین و مقرراتی نیستش که در عرصه بین المللی ملزم به اجراش هستید. لا ایز دی پروسس، حقوق هرچی است که شما انجام دادید و دولت آمریکا به نفعش بود. با این رویکرد ما شاهد این هستیم که در مذاکرات وین هم آمریکایی ها زیاده خواهی خودشون رو و همینطور سابقه بدعهدی مستمر خودشون رو دارن نشون میدن. چرا یک کشوری که بدون هیچ دلیل موجهی تعهدات بنیادین خودش رو بر اساس یک موافقت نامه در عرصه بین المللی، حالا بنده قائل به این هستم که برجام یک موافقت نامه بین المللی هست، نقض کرده و با زورگویی هم این رو اعلام میکنه و به اون افتخار میکنه در زمان آقای ترامپ، نه اینکه در زمان آقای ترامپ به عنوان آقای ترامپ، بلکه این دولت ایالات متحده آمریکا است، چون شخصیت دولت فاوردار با تعبیر شدن رؤسای جمهورش و این دولت ایالات متحده آمریکا است که این کار رو کرده. وقتی میاد در 2018 بدون هیچ دلیلی از برجام خارج میشه، تعهدات بنیادینش رو نقض میکنه، چرا الان هم باید همین حرفای تکراری رو متوجه جمهوری اسلامی ایران بکنه؟ ما برای سالهای متمادی در برجام ماندیم و در برجام بودیم، علیرغم اینکه این حق بر اساس قواعد متعدد حقوقی برای ما متصور بود که وقتی یه طرف نقض تعهد میکنه ما هم میتونیم به صورت عمل متقابل کانتر میجر این کار رو بکنیم، ولی ما در برجام ماندیم برای اینکه حسنیت خودمون رو نشون بدیم که میخوایم به تعهدات خودمون قائل هستیم و به تعهدات خودمون وفادار بمانیم، ولی در ازای این باز دوباره آمریکایی‌ها پیش شرط تعیین میکنن. الان در مذاکرات تنها راهی که متصور هست برای اینکه آمریکایی‌ها جبران کنن این اشتباهاتشون رو، اشتباهات دولتشون رو، اینه که تمام تحریم‌هایی رو که ایالات متحده آمریکا در زمان آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد، تحریم‌هایی که از هیچ مبنای حقوقی برخوردار نیست، هیچ مشروعیتی نداره، غیر قانونی است، باید اونها رو همه رو لغو کنه.
بله، متشکرم از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
به خدای بزرگ می‌سپارم و التماس دعا دارم در اذان مغرب ان شاءالله بنده هم دعا کنه. متشکرم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
ادامه بررسی صنعت مهم و پولساز خشکبار در ایران و مزیت‌های فراوان رقابتی کشورمان نسبت به سایر کشورها. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
دو هفته است که توی تحقیق و مصاحبه و پژوهش‌هامون فهمیدیم آجیل خوشبار یه سرمایه ارزشمنده که میتونه ارزش افزوده چند برابری هم داشته باشه و رسیدیم به صادرات، یکی از مسیرهایی که به این ارزش افزوده کمک میکنه که هم ارزاوری برای ما داره و هم اشتغالزایی قابل توجهی توی کشور هم ایجاد میکنه. یکی از این مسیرها ایجاد شهرک‌های تخصصی آجیل خوشباره که دربارش قبلا حرف زدیم. آقای ارزانی، رئیس اتحادیه آجیل و خوشبار خراسان رضوی،
من هیچی میخوام تولید کنم، من هیچی میخوام در شهر آجیل خوشبار مشهد فقط 3500 نفر اشتغال ایجاد کنم، آیا واقعا مانع زدایی هست؟
پررنگ شدن نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی باعث میشه این موانع از سر راه برداشته بشه و در نهایت رسیدیم به حمایتی که باید از سرمایه گذار تا کشاورز بشه.
خدا شاهده با کوچکترین حمایت در بحث فراوری، چون بادوم زمینش از زمین میششی بیرون، باید بشورن، باید خشک کنن. اگر این فراوری رو کنارش بتونیم تو دشت مقام بذاریم، من چی دارم میگم؟ باد اومدیم که کارهای تکمیلی انجام بدیم، ما صنایع تبدیلی تکمیلی بخش کشاورزیم، جهاد باید با ما همکاری کنه، من بادوم زمینی که از زمین در میاد باید برم سر زمین سرمایه گذار ببرم اونجا بتونه سرد کنه بشوره.
اما این حمایت ها انگار انجام نشده. صحبتی که آقای ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خوشبار خراسان رضوی مطرح کردن، مشکل تغییر کاربریه.
ما هنوز موفق نشدیم شهرش تخصصی آجیل خوشبار مشهد را ایجاد کنیم. زمین هایی رو به ما معرفی میکنن که اصلا حامل های انرژی رو نمیتونیم ببریم اونجا. شما امروز وقتی میری میگی من میخوام شهرت بذارم بهمون گاز بدید، اداره گاز اولین چیزی که بهت میگه ما نمیتونیم تامین کنیم، آب ما نمیتونیم تامین کنیم، برق ما نمیتونیم تامین کنیم. عرض میکنم 5 ساله، من 5 سال خانم نفع زمین رایگان دولتی میخوام، نه وام میخوام. هم زمینش رو خریدم، هم سرمایه‌ش رو دارم، اعضای من توانمندن.
در کجا رو خریدین؟
الان یکیش در آذربایجان شرقی، یکیش در مشهد مقدس.
آذربایجان برای همون نخودشی، درسته؟
بله بله.
مشهد هم که برای پسته،
برای آجیل، کلا آجیل خوشبار.
بله، الان مانع داری؟
الان مانع داریم، ما تغییر کاربری اتحاد ما مونده. به عنوان بزرگترین پایانه صادراتی آجیل خوشتوار کشور، الان ما مجوزمون بین تهران و خراسان رو همش رفت آمده.
درباره همین موضوع با آقای اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ارتباط گرفتیم و دلیل ندادن مجوز تغییر کاربری رو پرسیدیم.
خب ایشون اشتباه به استظهار شما رسوندن.
خب میشه شما تبیین بفرمایید که چه اتفاقی افتاده؟
مجوز رو به این آقا دادن، حق تغییر کاربریش قانون دولته. یعنی شما دوست به شهر مشهد 19.5 هکتار از اراضی رو بیارید تجاری کنی، حقوق دولت رو ندی، کجا باید بگیم؟ حقوقات دولت رو دقیق بر اساس تعرفه بهایی که دولت گفته پرداخت کنه، هیچ مشکلی وجود نداره.
خب پس این که میگفتن 5 سال درگیر بوروکراسی اداری شدن و اینها، پس این نه فقط شماها، وزارت سمت هم میگفتن.
تمام این مستندات موجوده.
حمایت از صنایع تبدیلی و فراوری محصولات یکی از قدم‌های مهم رسیدن به صادرات محصولاتیه که تو قد و قامت کشورهای اروپایی هم میتونن جا بگیرن، تا جایی که هم ارزاوری برای ما داشته باشن و هم اشتغالزایی رو افزایش بدن. دغدغه‌ای که رهبر انقلاب هم نسبت به اون تاکید کرده. و رفع موانع میتونه ما رو به این اهداف برسونه و صادرات ما یک جهش بزرگ به خودش ببینه.
از همراهی شما با جهان سیاست امروز سپاسگزارم. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان به شماره 162 و یا پیامک 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بهاری خوبی برای شما عزیزان آرزو دارم و خدا نگهدار.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید.
radioiran.ir
و شما هم یک ایرانیار شوید.
یک فرصت نو.
یک روحی سبز. یک حس خوب.
یک حس خوب خواهیم ساخت با مشارکت در پویش بهترین حال.
قدم به قدم با بهار طبیعت، با بهار قرآن.
رادیو ایران، حالا بهترین حال.
رادیو ایران،
ما را در فضای مجازی با این نشانی دنبال کنید.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولاالموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من طال عمره فجع باحبائه.
کسی که عمر طولانی می‌کند داغ عزیزان هم بسیار می‌بیند. حجت الاسلام سرلک.
عمر طولانی که حالا هممون از خدا میخواهیم که خدای عمر طولانی به ما بده، عمر طولانی به ما بده، و همه هم همین رو تکرار میکنیم، باید بدونیم که گفت به قول حافظ: حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. که این عمر طولانی اگر خیلی هم خوب باشه، اما یک فجایعی و یک به واقع سختی هایی هم درش هست. مثلا یکیش همین که الان امیرالمومنین فرمود که عمر طولانی داغ عزیزان رو انسان زیاد میبینه. و وقتی آدم عمرش طولانی است، معناش این است که ممکن خیلی داغ ببینه و این خیلی شکستنی است، این و خیلی تلخه. بزرگترا، پدر مادرا، خیلی اینجوری نگاهشون، اگر نگم همه ولی اکثرن، که خدا نکنه داغ فرزند ببینیم. معناش اینه که ما زودتر از بچه‌هامون از دنیا بریم. یکی دیگه از مثلا عوارض عمر طولانی این است که انسان اصطلاحاً از دست و پاش میفته. از خدا بخوایم، منتها دو تا شرط تو ذهنمون باشه، یعنی با دو تا ویژگی. یکی این که این عمر طولانی فقط طول عمر نباشه، عرض و معنای عمر و ارتفاع و حقیقت عمر درش اصالت داشته باشه. دوم این که با عافیت باشه. خدا به هممون انشاءالله عمر طولانی با عافیت و برکت کرامت کند. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر کس که فزون زیست در این دار عجیب، بیش از همه کرد روزگارش تعذیب. بسیار دلش داغ عزیزان بیند، آن کس که ز طول عمر برده است نصیب.